عرض درود و ادب دارم خدمت همه شما دوستان علاقمندان برنامه روایت نو از شبکه وزین ایران فردا. فرهاد متقی هستم و باز هم با یک روایتی نو در خدمت شما هستم. در این برنامه روایت نو مثل برنامه‌های دیگه سعی می‌کنیم مطالبی برای شما بیاریم که به شما تکراری نباشه و حتی اگر خود موضوع ممکنه تکراری باشه یک نگاه نوعی از داستان داشته باشیم یا اون اتفاقاتی رو که همیشه مسکوت مونده پشت پرده بوده و اجازه ندادن تا مردم بدونن اونها رو برای شما روایت کنیم. در این برنامه اصلا تلاشی نداریم که در رابطه با شایعات صحبت کنیم. اگر هر مطلبی در این برنامه گفته میشه مطمئن باشید که اسناد و مدارکش نشون داده میشه یا در صورت نیاز حتی میتونید با من تماس بگیرید و اطلاعات تشمیلی رو در اختیار شما حتما قرار خواهم داد. این برنامه روایت نو رو از دست ندید. این برنامه بسیار بسیار مهمه چون قراره در مورد کشتی سانچی صحبت کنیم. خب ما آدم زیادی در طول تاریخ داشتیم که اعلام شده اینا مردن، بعدن مشخص شده زندن. بعضیشون رو شده، بعضیشون رو نشده، هنوز هم درگیر حدس و گمانهایی هستن که آقا این یارو مرده بالاخره یا این بابا زنده است. از آدمایی که مشخص شده کیش، خب قطعا میدونید آدولف هیتلر هستش که میگفتن خودکشی کرده، یه دو گفتن کشتنش، ولی در سال 2016 که ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد دستور داد یه سری از اسناد CIA بعد از 30 سال افشا شد که این اسناد که الان در کتابخونه ملی آمریکا هم هست و برای همگان هم در دسترس هست و میتونن برن PDF هاشو بخونن. یکی از این اسنادش میده که به کمک آمریکا هیتلر فرار کرده بوده و در آمریکای جنوبی زندگی میکرده. تصاویرش هست، اسنادش موجوده. آدمایی که هنوز در حدس و گمان هستن، مثلا سلبریتی ها، میتونیم در مورد مارکل جکسون صحبت کنیم، علیرغم اینکه خب حتی ختمش هم برگزار شد و همه دنیا خیلی‌ها بر این باور هستن که بالاخره مارکل جکسون فوت کرده، هستن کسایی که اعتقاد دارن نه زنده است. تصاویر زیادی هم اومده که مثلا در مراسم ختم خودش با لباس مبدل در ردیف سوم نشسته بوده که اون هم شاید یه مقدار سرگرم کننده است، ولی در مقوله این برنامه ما یا این برنامه‌های روایتون نمی‌گنجه، مگر اینکه حالا اگه درخواست بشه یه برنامه در موردش بسازم. اما آدم‌های بسیار زیادی در تاریخ جمهوری اسلامی بودن که این اتفاق براشون افتاده، یعنی طرفو گرفتن، زندانی کردن، بعضن خودشون هم نمیدونستن که میخوان با این طرف چیکار کنن، گذاشتن گفتن آقا بالاخره بعدن یه جایی خرجش میکنیم دیگه. جزء آدمایی که من اوایل انقلاب گرفتن و در زندان توحید اونجا زندانی بودن قدر تا بعدن بر اثر بیماری جان داد، امام موسی سعد بود، کسی که برای این نظام مخصوصا خمینی میتونست خطرناک بشه و همیشه احساس میکردن که میتونه جایگزین خمینی بشه. برای همین که همون اول انقلاب نسخه شدن زندان توحید پیچیدن و در همونجا بر اثر بیماری فوت کرد. آدم هایی هم اصلا که نظام گرفته اینا رو زندانی کرده ولی منکر میشه، میگه اصلا من نمیدونم کی به کیه. از آدم های مشهور در این رسته میشه به باب لوینسون اشاره کرد که اومده به جزیره کیش، برای چی هنوز هیچکی نمیدونه، ولی به جرم جاسوسی گرفتنش و الانم تقریبا جمهوری اسلامی میگه اصلا نمیدونیم کجا هست. و خود آمریکا هم چند وقت پیش اومد اعلام کرد که بلهشون فوت کرده در داخل ایران، در صورتی که طبق شنیدا و اسنادی که من خودم دیدم میدونم ایشون زنده است و در زندان همچنان هست. البته سنش خیلی بالا، سلامتی کاملی نداره و نمیدونم حالا تا چند وقت دیگه زنده بمونه. یه نفر دیگه هم که شاید براتون خیلی جالب باشه که بدونید در داخل خاک کشور زمان ایران ولی در زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی همچنان زندانی هستش، رون آرات هستش که این خلبان اسرائیلی که توسط زد و بندی که جمهوری اسلامی با حزب الله لبنان و غیره داشت تونست اینو بیاره در داخل کشور زمان ایران و اونجا همچنان در زندانه و تا آخرین خبری که من دو ماه پیش دستم بود میدونم که ایشون هم همچنان زنده است. اما چرا سانچی اینقدر مهم شد؟ نه به خاطر اینکه تعدادشون خیلی زیاد بود، چون اکثرشون آدم‌های معمولی بودن، کسی بودن که در بهار روی نفتکش کار می‌کردن، تو موتورخونه کار می‌کردن، آدم‌های زحمتکشی بودن که عرق پیشونیشون رو تبدیل به پول می‌کردن. مشکل سر اینه که در عصر تکنولوژی، در این دوره‌ای که در اون منطقه مخصوصاً ماهواره‌ها 24 ساعته دارن رصد می‌کنن و مخصوصاً به خاطر این دوره‌ای که جمهوری اسلامی نفت قاچاق می‌کرده، از تانکر ترکرز گرفته تا خیلی جای مختلف زوم هستن که این نفتکشا دارن کجا میرن، عجیب و غریبه که بشه واقعاً این تعداد آدم رو مرده اعلام کرد و آب از آب هم تکون نخوره. بچه‌ای که در سانچی کار می‌کردن متأسفانه خبر فوتشون توسط جمهوری اسلامی خیلی سریع‌تر از اونی که فکر می‌کنید اعلام شد. انقدر دروغ‌های متفاوت جمهوری اسلامی گفت که آخر سر خودشون موندن چه دروغ جدیدی بگن، تصمیم گرفتن از یه جایی بعد دیگه اصلا حرف نزنن. سه چهار بار علت فوت عوض شد. هر سری یک دروغ‌های جدید میگفتن و این مردم مظلوم ما که همین اعضای خانواده این عزیزان هستن، باید با هزار هزینه کارشناسان مختلف رو در میوردن تا ثابت کنن این دلیلی که شما برای مرگ گفتید کافی نیست. جالب بدونه حتی خانواده حاضر شدن با هزینه خودشون یه دون از این زیر دریایی های مکانیکی بفرستن پایین تا بتونه حداقل اجساد بچه ها رو عکس برداری یا فیلم برداری کنه تا خیالشون راحت بشه و عزیزشون بالاخره در بستر مرگ آرمیده، نه که در زندان جایی متاسفانه زندانی باشه. ولی جمهوری اسلامی این رو هم قبول نکرد. اتفاقات بسیار بسیار مختلف و متفاوت عجیب و غریبی در این پرونده میتونیم بگیم افتاده که همه اینها با هم گواه بر یک چیزه. خدمه سانچی همشون زندن و همشون در خاک عزیزمون کشور عزیزمون ایران در حال حاضر زندانی هستن. برای اینکه کامل بدونید چرا، لازمش اینه این مستندی که من تقریبا یک سال و نیم پیش ساختم پخش شد، ولی متاسفانه خوب اون زمان بهش پرداخته نشد. کسای زیادی نبودن که این مستند رو دیده باشن و حتی علیرغم اینکه تمام اسناد و مدارکش موجود بود، خیلی از رسانه‌های جریان اصلی از پرداختن به این موضوع وحشت داشتن و فاصله گرفتن. اتفاق بسیار بسیار بزرگی بود، اتفاق کمی نبود که بشه راحت از کنارش گذشت، ولی بعضی از رسانه‌هایی که موقع بهشون مراجعه کردم دوست نداشتن وارد این بازی بشن. مثلا رسانه‌ای که در داخل آمریکا بودن به هیچ عنوان حاضر نشدن تن به این اتفاق بدن. قدر مسلم آمریکا میدونست که اینا زندن، به خاطر اینکه اون منطقه کاملا تحت پوشش ماهواره آمریکا هستش و هیچ موقع حاضر نشدن اسناد و مدارک رو بدن. حتی با تماسایی که با آقای هرشی وکیل پرونده من بارها گرفتم، هر سری وقتی اسناد و مدارک مورد نیازشون رو میخواستن میگفتن اینا محرمانه است، دوباره اعتراض میزد آقای هرشی، میگفتن حالا تا دو ماه دیگه جلسه دیگه برگزار میشه، اونجا سعی میکنیم بخش رو از محرمانه در بیاریم. دو ماه بعد میشد یه جلسه دیگه، دوباره در چهار ماه بعد باز نمیشد، مینداختن یه جلسه دیگه و در نهایت هم چیزی دستشون نرسید به غیر از یه سری مدارک ریدکتد که روش قلم گرفتی شده بود، یه جایی رو مخفی کرده بودن و هیچی ازش معلوم نبود. این مستند رو شما ببینید کاملا متوجه میشید که از ابتدا سانچی چه بود، چه بر سر سانچی و چه بر سر خدمه گذشت. ولی امیدوارم بعد از اینکه این فایل و این ویدیو رو دیدید، این قسمت روایت نو رو حتما با دوستانتون به اشتراک بگذارید. تعداد بسیار زیادی از خانواده های این عزیزان هستند که صداشون خیلی خوب شنیده نشده. چرا؟ چون مطالبه شون مطالبه ملی نیست، مطالبه شخصیه. اما یادمون نره این اتفاقی که برای این عزیزان افتاده یک اتفاق ملیه. اگر یک ایرانی به ناحق در زندان باشه، وظیفه همه ماست که برای آزادیش تلاش کنیم. چرا؟ چون جمهوری اسلامی به ما ثابت کرده که نه اینکه فرداها ممکنه نوبت من و شما باشه، بلکه ممکنه دو ساعت بعد نوبت من و شما باشه. لطفاً این روایت نو رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید، در موردش صحبت کنید و بدونید که اگر ما حمایت کنیم از هموطنانمون، به وقت لزوم اونها هم حتما از ما حمایت میکنن. بریم با هم دیگه این بخش رو ببینیم. من در خدمتتون هستم. در 25 آذر ماه سال 96 نفکش سانچی با مقدار 136 هزار تن حدود 1 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی به نام کاندانسید به همراه 30 خدمه ایرانی و 2 تبعه بنگلادشی در ظاهر عازم بندر داسان در کره جنوبی شد. به گفته مسئولین شرکت ملی نفتکش، کاندانسید مصارف زیادی داره از جمله سوخت موشک. بنابر گزارشی که شرکت ملی نفتکش منتشر میکنه، کشتی CF کریستال متعلق به جزیره هنگ کنگ با محموله 64 هزار تن غلات از بندر کامالای آمریکا حرکت و در ساعت 19:55 به وقت محلی چین در مورخ 16 دی ماه 1396 در آبهای چین در فاصله 300 کیلومتری بندر شانگهای به سانچی برخورد میکنه. شرکت ملی نفتکش میگوید کشتی سی اف کریستال 15 دقیقه قبل از برخورد با سانچی مسیر خود را از 217 درجه دریایی به 225 درجه دریایی تغییر داده و همین امر سبب اصلی تصادم بوده. این فرضیه چند ماه بعد طبق توافقات صورت پذیرفته توسط 4 کشور ایران، صاحب نفتکش سانچی، پاناما صاحب پرچم، هنگ کنگ صاحب کشتی کریستال و چین کشور محل تصادم طی گزارشی تحت عنوان گزارش 4 جانبه عنوان میشه.
همسر احسان ابولی هستم، سکن آفیسر کشتی بود. لطفاً بگردن پیداشون کنن. اومدی تو موتورخونه نبودم. من تا کی انتظار بکشم؟ من نمیتونم مثل بقیه داد بزنم. من نمیتونم شیون کنم. من فقط میگم که بگردین پیداشون کنین. اینا عزیزای مقصدن.
اما نکته قابل تأمل این هستش که بر اساس نظر چند کاپیتان با تجربه شرکت ملی نفتکش که در زمان جنگ نفتکش‌های ایران و عراق دارای تجربه بالا هستند، تصادم بین کشتی کریستال و نفتکش سانچی زیر سواله. دلیل اول این که وقتی به تصویر کشتی کریستال که یکی دو روز بعد از سانحه منتشر شده نگاه می‌کنید، در موقع کشتی دارای زنگ زدگی شدیده. به نظر میرسه مدت زیادی از تصادم کریستال با یک کشتی و یا هر شیء دیگه گذشته باشه. یکی از پرسنل شرکت ملی نفتکش هم که در صحنه کشتی کریستال رو رویت نمیده، همین مطلب رو به همکاران نزدیک خودش عنوان کرده. دلیل دومی که در جعبه سیاه کشتی کریستال هیچ گونه صوتی در خصوص تصادم با سانچی وجود نداشته و هیچ شواهدی در جعبه سیاه از این اتفاق به دست نیومده. شرکت ملی نفتکش بعداً برای توضیح این ایراد عنوان می‌کنه که کاپیتان کریستال بعد از تصادم با سانچی و جدا شدن از سانچی و آمدن کریستال به بندرگاه، صوت جعبه سیاه رو پاک کرده. مسئولان ملی نفتکش در نشست توضیحی که سال بعد در تاریخ 20 آذر ماه 97 برای خانواده سانچی برگزار کردند، گفتن که این کار کاملاً قانونی بوده. آیا به نظر شما پاک کردن صوت جعبه سیاه توسط کاپیتان کشتی در واقع به این مهمی که 29 نفر خدمه سانچی مفقود شدند منطقی به نظر میرسه؟ سومین دلیل زیر سوال رفتن واقعی بودن این برخورد اینه که محلی که به عنوان محل تصادم در تصویر نشون داده شده و در عکس‌های هوایی هم خفری در اون دیده میشه، در سمت راست کشتی بین مخزن 3 و 4 ولی به نظر میرسه که بر اثر انفجارات بعدی این حفره ایجاد شده. در عکس‌های محدودی که از محل برخورد در بدنه سانچی منتشر شده، شکاف ایجاد شده در بدنه سانچی به صورتی که بنابر اظهار برخی کاپیتان‌های دریایی دارای سابقه در جنگ ایران عراق، شکاف مذکور دقیقاً شبیه اثر اصابت اژدر به کشتی‌ها در زمان جنگ بود. چهارمین دلیل این که بنابر اعلام مسئولین ایرانی، انتشار گازهای سمی باعث مرگ 32 خدمه سانچی شده و حتی گفتن 29 نفری که ناپدید و مفقود هستند در اثر استنشاق گاز سمی موفق به خروج از کابینهای کشتی سانچی نشده و متاسفانه در کابینها خفه شدن. اگر این مطلب صحت داره، پس چرا هیچ کدوم از 21 خدمه کشتی کریستال آسیبی ندیدن؟ همه سالم بودند و انتشار گازهای سمی حتی باعث مسمومیت اونها هم نشده، چه برسه که باعث فوتشون بشه. و دلیل پنجمی که تا حدود 25 روز بعد از وقوع سانحه دولت چین اجازه مصاحبه با هیچ کدوم از 21 خدمه کشتی کریستال رو برای تحقیق در خصوص نحوه تصادم و اتفاقی که افتاده نداده. و بعد از اون فقط با 5 نفر از خدمه این کشتی، آن هم به صورت گزینشی، مصاحبه صورت گرفت. دلیل ششم این که میدونیم شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت هم بررسی‌های لازم انجام میدن، هم همه جوانب یک حادثه رو راستی آزمایی می‌کنن، حتی در سوانح کوچیک مثل آتش گرفتن منازل. اما بنابر اظهار وکیل خارج از کشور خانواده‌های معترض، یعنی آقای علی هریسچی، در نهایت تعجب دولت چین به شرکت بیمه خارجی اجازه رفتن بر روی عرشه کشتی کریستال و بررسی نحوه تصادم با کشتی سانچی رو صادر نکرده.
مسئولین ملی نفتکش چند ساعت بعد از تصادم از موضوع اطلاع پیدا می‌کنند. آقای سردشتی، مدیر عامل سابق، آقای نوذری، مسئول امور بیمه و دعاوی و آقای خانجانی، مشاور مدیر عامل، فردای روز واقع یعنی حدود 24 ساعت بعد به چین اعزام شده و آقای علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 4 روز بعد به چین می‌روند. نکته قابل توجه اینجاست که شرکت ملی نفتکش و علی ربیعی بعدن در دادگاه خودشون به عنوان شهود فوت خدمه سانچی محسوب میکنن، در حالی که به گفته آقای احمد زاکری، وکیل خانواده های معترض داخل ایران، زمان تصادم نه تنها اونها بلکه هیچ ایرانی دیگری در صحنه حضور نداشته. کشتی سانچی به مدت 8 روز از شب مورخ 16 دی ماه 1396 تا 24 دی ماه 1396 در حال سوختن بوده است. در روز دوم حادثه جسد مرحوم میلاد آروی توسط دریانوردان چینی از آب گرفته می شود. خانم نیلوفر بردستانی، همسر مرحوم میلاد آروی، از مسئولان شرکت ملی نفتکش شکایت نموده تا به علت فوت مشکوک همسرش پی ببرد. اما در این خصوص نکات قابل تأملی وجود داره. اول اینکه مسئولین شرکت ملی نفتکش دلیل فوت خدمه را استنشاق گازهای سمی متصاعد شده از سوختن محموله کاندانسیت اعلام و بر همین اساس بلافاصله پیگیری نموده، گواهی فوت و سند وفات هر 30 خدمه سانچی توسط سازمان ثبت احوال صادر میشه. این در حالیه که صرفاً 3 جسد پیدا شده و 27 نفر دیگه ناپدید شده و مفقود هستند. شرکت ملی نفتکش برای توجیه فوت خدمه در نشست توجیهی مورخ 20 آذر ماه 1397 به خانواده‌ها گفتند گازهای سمی از طریق دریچه تهویه وارد موتورخانه کشتی و سپس کابین‌های کشتی شده و هر 27 خدمه مفقود و 2 تبعه بنگلادشی را در کمتر از 3 دقیقه خفه نموده و آنان نتوانستند کشتی را ترک کنند. مورد بعد این که محل کار میلاد آروی به عنوان اویلر یا روغنکار در موتورخونه، یعنی در پایین ترین قسمت کشتی قرار داشته و در شب حادثه میلاد آروی شیفت داشته و سر کار بوده. موتورخونه کشتی در قسمت ساختمان اکومودیشن در کشتی در زیر عرشه واقع شده و حدود 3 طبقه از عرشه پایین تره. وقتی که آژیر خطر به صدا در میاد، خدمه بایست بر اساس شرح وظایف خود در محلهای تعیین شده قرار گرفته و موارد محوله رو انجام بدن. در زمانی که دستور خروج از کشتی صادر میشه، خدمه با پوشیدن جلیقه نجات به کنار قایق‌های نجات اومده تا کشتی رو ترک کنن. جسد میلاد آروی در حالی در آب پیدا میشه که لباس غوطه‌وری در آب رو به تن داشته. بیرون آوردن این نوع لباس از کاور، باز و پهن کردن و پوشیدن آن و طی نمودن مسیر پله‌های موتورخانه به طرف سطح عرشه کشتی حدود 8 الی 10 دقیقه زمان می‌برد و همچنین دقایقی هم برای ترک نمودن کشتی زمان صرف خواهد شد. نکته اول این که اگر 27 خدمه دیگه یک کشتی که برخی از آنان مثل کاپیتان مجید قصابی عروجی و افسر سوم میلاد عنایتی در طبقات بالای کشتی حضور داشتند و ظرف کمتر از 3 دقیقه خفه شدند و نتونستند کشتی رو ترک کنند، چطور میلاد آروی، اونم بعد از صدور دستور خروج که باید حداقل 1 دقیقه بعد از تصادم باشه، فرصت کرده این لباس رو بپوشه، به روی عرشه کشتی بیاد و کشتی رو ترک کنه و ظرف حدود 12 تا 15 دقیقه که زمان میبره خفه نشده باشه؟ نکته دومی که در شرایط اضطراری و فوری خدمه برای خروج سریعا به سمت قایق نجات کشتی میرند و چون در داخل قایق نجات جلیقه‌های نجات به تعداد کافی برای خدمه وجود داره، لذا حتی در شرایط اورژانسی ممکنه بدون پوشیدن جلیقه به سمت قایق برن. بنابراین پوشیدن لباس غوطه‌وری در شرایطی که فرد احساس میکنه بایستی بر روی آب قرار بگیره و به خاطر محافظت از سرما این لباس رو میپوشه، مثل مواقعی که قایق‌های نجات از بین رفته باشند یا اینکه کشتی رو ترک کرده و خدمه در کشتی جا مونده باشه. در نتیجه حتی این احتمال هم وجود داره که قایق عربی چون فرصت خروج از کشتی به همراه دیگر خدمه رو پیدا نکرده و دیده قایق نجاتی وجود نداره اقدام به پوشیدن لباس غوطه‌وری کرده باشه، که در این صورت رفتن و روی عرشه و بازگشت برای پوشیدن لباس غوطه‌وری زمان بیشتری هم به همراه داشته. و برخلاف آنچه شرکت ملی نفتکش میگه، سانچی بلافاصله بعد از تصادم آتیش نگرفته و حالت چنان اضطراری هم وجود نداشته که خدمه در 3 دقیقه اول فوت کرده باشن. مورد سومی که گزارش کالبد شکافی مرحوم میلاد آرایی که توسط آقای احمد زاکری وکیل خانواده‌های معترض داخل ایران در اردیبهشت سال 99 منتشر شد، تمام دلایل ضعیف و غیر منطقی شرکت ملی نفتکش در مورد فوت خدمه در 3 دقیقه اول سانحه در اثر استنشاق گازهای سمی رو زیر سوال برد. زاکری گفته بود 1 ماه بعد از تصادم جسد مرحوم میلاد آرایی رو در تاریخ 25 بهمن ماه 1396 توسط پزشک قانونی تهران مورد کالبد شکافی قرار داده بودند. نتیجه کالبد شکافی را از همسر آن مرحوم خانم نیلوفر بردستانی و وکیل وی مخفی نگه داشته بودند. یک بار سوال شد جسد میلاد آرایی تنها جسد سالم به دست آمده از خدمه سانچی بوده، چرا وی را کالبد شکافی نکردی تا دلیل مرگ خدمه مشخص شود؟ شرکت ملی نفتکش عنوان می‌دارد آقای مسعود آرایی، پدر میلاد آرایی که در شرکت ملی نفتکش شاغل است، اجازه کالبد شکافی را نداده است. 2 سال بعد از این قضیه گزارش کالبد شکافی به دست خانم بردستانی میرسد. در این گزارش عنوان شده بود کمی دوده در ابتدای راه‌های هوایی اصلی در ریه سمت چپ و راست مشهود بود. در انتهای گزارش نیز مرگ ایشان در دست بررسی عنوان و علت مرگ را مشخص نکرده بودند. نکته قابل توجه اینه که هیچ کدام از دلایل مطرح شده از سوی شرکت ملی نفتکش از جمله استنشاق گاز سمی اسید سولفوریک H2S و یا دود مونوکسید کربن و یا دیوکسید کربن باعث خفگی میلاد آرایی نشده، و علیرغم اینکه تمام این فرضیات مطرح شده، جسد وی بعد از 2 روز که از دریا گرفته میشه در ریه های ایشان حتی آب هم وجود نداشته. بنابراین دلیل اعلام شده برای فوت سایر خدمه آن هم در 3 دقیقه اول حادثه کاملا مردوده. خانم نیلوفر بردستانی میگه علیرغم اینکه جسد میلاد پیدا شد و پدر و مادرش رضایت خودشون رو به شرکت ملی نفتکش اعلام کردن، من به خاطر فهمیدن دلیل مرگ مشکوک همسرم و اینکه در آینده پاسخی برای تنها فرزندمان در مورد مرگ پدرش داشته باشم، علیه شرکت ملی نفتکش شکایت کردم تا دلیل مرگ همسرم رو به دست بیارم.
شما بفرمایید. بدش به من. چی برات بگیرم؟
خانم بردستانی در مورد مشکوک بودن مرگ همسرش عنوان میکنه که اولا در گزارش کالبد شکافی به وجود پارگی کوچک و عمیق در سمت راست گردن میلاد اشاره شده. مورد دومی که میلاد یک گردنبند زخیم نقره داشته، وقتی جسد رو آورده بودند یک تکه از گردنبند رو که پاره شده بود به عنوان یادگاری به من دادن. تنها جایی که احتمال پاره شدن گردنبند وجود داشته در زمانی بوده که میگن داشتن جسد رو از آب خارج میکردن، و مثلا ممکنه در موقع بیرون کشیدن جسد از آب اشتباهاً به جای گرفتن لباس گردنبند میلاد رو گرفته باشن، که در این حالت نیز گردنبند باید از وسط نصف میشد، نه اینکه فقط تکه ای از اون باقی بمونه. و به همین لحاظ فکر میکنم میلاد قبل از فوت با شخص یا اشخاصی درگیری پیدا کرده بوده. مورد چهارم که بنابر حساسیت و دلنگرانی که بین کل مردم ایران برای خدمه سانچی به وجود اومد، چندین نفر از تکاوران نیروی دریایی بندرعباس، البته به دلیل عدم صدور به موقع ویزا با تأخیر و بعد از 5 روز از واقعه به کشور چین اعزام میشن. مسئولان چینی در جلسه گرفته شده به بهانه اینکه جان تکاوران به خطر میفته و نمیتوانند ریسک کنند، اجازه ورود تکاوران را به کشتی نمیدهند. در روز هفتم حادثه 4 نفر از امدادگران چینی با استفاده از جرثقیل یک کشتی دیگر بر روی عرشه سانچی رفته و 2 جسد مرحوم مجید نقیان و محمد کاووسی تکاب را در حالی که کاملا سوخته و جلیقه نجات به تن داشتند در کنار بقایای قایق سمت چپ پیدا نموده و به همراه جعبه سیاه یا VDR از کشتی خارج می‌کنند. We'll be right back. متاسفانه گزارش کالبد شکافی آن دو مرحوم و تطبیق آن با دی ان ای بازماندگان نیز در اختیار خانواده خدمه قرار داده نمیشه. امدادگران چینی ابتدا میگن کابین های مختلف کشتی رو جستجو کردند ولی هیچ گونه جسدی رو مشاهده نکردند. مدتی بعد سفیر چین در تهران و مسئولان دولت سابق جمهوری اسلامی منکر قضیه شده حرفای قبلی را انکار نموده و میگویند امدادگران موفق به ورود به داخل ساختمان کشتی نشدند و فقط توانستند این دو جسد را از کشتی خارج کنند و موفق به رفتن به درون کابین های کشتی نگردیدند. یکی از موارد بسیار عجیب علت فوت نوشته شده در برگه پزشکی قانونی هر سه نفر جانباختگان سانچی در کشور چین هستش. علت فوت هر سه اونها سوانح دریایی ذکر شده که علامت سوال بسیار زیادی رو به وجود میاره. نکته بعد این که در تمامی گزارش‌های ابتدایی عنوان شده بود به خاطر وجود آتش خیلی قوی و درجه حرارت بسیار بالا امدادگران موفق نشدن که به جای مختلف کشتی سرکشی کنند یا داخل کابینا رو نگاه کنند. طبق گزارش امدادگران چینی زمان ورودشون به کشتی درجه حرارت کشتی بین 8 تا 10 درجه سانتیگراد بوده. در تصاویر مشخصه که دود و آتش در بخش دیگه ای از نفتکش سانچی هستش که کاری به کابین ها نداره و تردد به کابین و بقیه قسمت ها کاملا میسره. در گزارش های ابتدایی نظام علت فوت خدمه استنشاق گازهای سمی داخل اتاقهای مختلف تانکر عنوان شده بود. همکان همونطور که در تصویر میبینید نگاه کردن نیروهای امداد به داخل اتاق کاپیتان کشتی نشونگر این هستش که جسدی در اونجا وجود نداره. چنانچه اگر جسدی در داخل اتاق کاپیتان وجود داشت همانند دو جسد دیگری که به کشتی امداد هم کردن آنها رو نیز حتما انتقال میدادن. و باز هم بنابر تصاویری که مشاهده میکنید برخلاف ادعای مسئولان جمهوری اسلامی مبنی بر این که حرارت بسیار بالای داخل کابین ها مانع از رفتن گروه امداد به داخل کابین ها شده میبینید که گروه امداد دارن وارد ساختمان کشتی میشن تا به کابین ها هم سرکشی کنن. اما نکته عجیب اینه که از لحظه ورود اونها به کابین ها دیگه فیلمی در دسترس نیست. بعد از گذر زمان اندکی روایت نظام از حادثه تغییر پیدا کرد و آقای علی ربیعی در مصاحبه گفتند که از همان روز اول نیروهای امداد چینی به ما گفته بودند که تمامی خدمه کشتی فوت شدند، در صورتی که وزارت حمل و نقل چین اعلام کرد ما چشم خود را بر آن حادثه نبسته‌ایم و همچنان به جستجوی مفقودان ادامه می‌دهیم. روز هشتم سانحه در مورخ 24 به دی ماه 96 صدای چند انفجار از کشتی سانچی به گوش رسیده و سپس نفتکش سانچی در ساعت 15 به وقت محلی غرق شده به زیر آب فرو می رود و در عمق 115 متری دریا قرار می گیرد. مسئولان شرکت ملی نفتکش در خصوص علت انفجارهای اتفاق افتاده در روز غرق شدن کشتی عنوان می کنند مخازن انتهایی نزدیک به ساختمان کشتی در روز هشتم در اثر گازهای متصاعد شده منفجر و در نهایت مخازن ابتدای کشتی هم منفجر شده و کشتی غرق شود. این در حالی که سانچی مدت 8 روز تمام در حال سوختن بوده و از همون روزهای اول حادثه آتش به محل ساختمان یا اکومودیشن و پاشنه کشتی رسیده بوده. حالا چطور میشه که این مخازن بعد از 8 روز منفجر شدن خودش یک ابهام و سوال جدید ایجاد میکنه؟ بعد از غرق شدن سانچی روایت ها به طرز عجیبی تغییر میکنه. آقای علی ربیعی که یک هفته در مورد زنده بودن خدمه صحبت میکرد در همون روز غرق شدن کشتی طی یک نامه عادی و بدون سربرگ به آقای روحانی مینویسد تمام خدمه فوت شدند، آنها را شهید اعلام نمایید. دولت وقت ایران در داخل کشور خدمه را به مردم فوت شده معرفی ولی در خارج از کشور در دادگاه آنها را مفقود الاثر اعلام می‌نماید و هیچ شکایتی هم برای گرفتن دیه نمی‌کند که این نشان می‌دهد که خود ایران هم در جریان است که خدمه فوت نشدند. اما شاید یکی از عجیب‌ترین اتفاقات دلایل فوتی که از طرف شرکت ملی نفتکش به خانواده اعلام میشه. در ابتدای سانحه و چند روز بعد از غرق شدن کشتی خانواده خدمه به کمیسیون امنیت ملی مجلس مراجعه می‌کنند و نمایندگان اونها رو به شرکت ملی نفتکش حواله می‌کنند. در جلسه برگزار شده در شرکت ملی نفتکش به خانواده‌ها میگن شدت انفجار زیاد بوده و خدمه استانچی در اثر انفجار کور شدند. در ابتدا خانواده‌ها به دلیل استرس و ناراحتی که داشتن متوجه موضوع نمیشن. شرکت ملی نفتکش هم دقت نکرده بود تا یک دلیل ساختگی مناسب رو مطرح کنه. بعدن که خانواده‌ها میبینن جسد میلاد آروی سالم از دریا پیدا شده و اجساد مجید نقیان و محمد کاووسی تکاب نیست که 8 روز در معرض آتش و پاشیدن فوم و آبشور توسط کشتی‌های آتشخوار قرار داشته پودر نشدن، فکر کردن که چجوری ممکنه بقیه خدمه که تازه به قول شرکت ملی نفتکش در داخل کابین‌ها بودن پودر شده باشن. در این مرحله مجبور شدن که علت فوت رو عوض کنن. آقای علی ربیعی در گفتگوی تلویزیونی اعلام داشت خدمه در اثر استنشاق گازهای سمی اسید سولفوریک یا همون H2S خفه شدن و نتونستن از کابین‌ها و اتاق‌های کشتی خارج بشن. بعدن با این سوال وکیل خانواده معترض آقای زاکری مواجه کردیدن که اولا چطور ممکنه 29 خدمه سانچی در داخل کابین‌های کشتی بلافاصله دچار خفگی شده و نتونستن از کشتی خارج بشن، ولی تمام 21 خدمه کشتی کریستال سالم مونده و هیچ کدوم از اونها در اثر استنشاق گازهای سمی خفه نشدند. مگر گازهای سمی هوشمند بودن که از بین دریانوردان موجود در صحنه فقط و فقط بیان دریانوردان سانچی رو انتخاب کنن؟ با پیگیری وکلای داخل کشور خانواده معترض سانچی، آنالیز محموله کاندانسید کشتی سانچی از پالشگاه اصلویه دریافت شد. با کارشناسی مشخص شد که میزان کشندگی محموله کشتی 1 در میلیون است و اگر کسی بخواهد در اثر استنشاق این گاز خفه شود، باید در معرض گازی 250 برابر غلیظتر آن هم به مدت چندین ساعت قرار بگیرد. دلایل وکلا و کارشناسی باعث شد تا شرکت ملی نفتکش دوباره دلیل فوت خدمه سانچی را تغییر بده. شرکت ملی نفتکش در نیمه اول سال 97 با پرداخت 1.5 میلیارد تومان حدود 100 هزار دلار آن زمان به دانشگاه تهران 8 نفر به اصطلاح از متخصصین دانشگاه مختلف با آنالیز جهت باد و مقاومت بدنی کشتی و سرعت و ظرفیت مخازن و غیره اقدام شبیه‌سازی رایانه‌ای صحنه تصادم کریستال با سانچی نمودند و تعداد 10 الی 12 انیمیشن را آماده ساختند. در تاریخ 29/97 نشست توجیهی برای خانواده‌های خدمه در شهر تهران برگزار شده با نمایش دادن فیلم صفحه رادار و صوت جعبه سیاه و غیره. چنین به خانواده‌ها القا نمودند که بلافاصله بعد از تصادم دو کشتی به خاطر جهت وزش باد، دود حاصل از سوختن کاندنسید از دماغه کشتی به سمت پاشنه کشتی رفت و از طریق دستگاه مکش فن تهویه هوا ابتدا وارد موتورخانه شده و بعد از 70 ثانیه اتاق کنترل سوخت، کابین استراحت، آشپزخانه، راهپله‌ها و اتاق کنترل کشتی یا همان پل فرماندهی که صدای جعبه سیاه را از آن پخش نمودند پر از دود شده و خدمه در اثر استنشاق مونوکسید و دیوکسید کربن ظرف 3 دقیقه خفه شده و فرصت خروج از ساختمان کشتی را پیدا نمی‌کنند. نشست از ساعت 8:39 صبح تا 2:30 بعد از ظهر به مدت 6 ساعت توسط مسئولان مختلف ملی نفتکش، سازمان بنادر و غیره برگزار شد. آقای رضا عبداللهی نماینده خانواده‌ها بر روی سن رفت و دلایل خودش مبنی بر زنده بودن خدمه را در بعد از ظهر اون روز مطرح کنه. مسئولان ملی نفتکش سازمان بنادر و چند نفر از خانواده‌هایی که رضایت داده بودند چنان بهشان حجمه برد و صحبت‌هاش را قطع کردند و زیر سوال بردند که ایشان فرصت توضیح دادن کافی را پیدا نکرد و اصلا نگذاشتن ایشان صحبت نماید. در اردیبهشت‌ماه سال 1399 آقای زاکری وکیل خانواده‌های معترض داخل ایران گزارش کالبد شکافی میلاد آروی را که نشان می‌داد در اثر استنشاق دود خفه نشده است منتشر می‌نماید و این دلیل فوت هم به شدت زیر سوال می‌رود. امنو خانواده از خانواده معترض در بهمن 1398 در دادگاه تهران شکایت می‌کنند تا گواهی فوت و سند فوت خدمه را که آقای ربیعی و شرکت ملی نفتکش منجر به صدور آن شده بودند رو باطل کنند.
ما هیچ صدای سرفه‌ای نشنیدیم. اگر دود باعث خفگی شده، بالاخره اون 4 نفری که اونجا هستن باید 2 تا صدای سرفه‌شون حداقل بشه در ظرف 3 دقیقه و 30 ثانیه.
اوکی. وقتی موضوع خفه شدن خدمه در اثر استنشاق دود هم زیر سوال رفت، این بار شرکت ملی نفتکش در دادگاه اشاره به این قضیه نکرد و گفتند در اثر گرمای 1000 درجه سانتیگراد و یک هفته سوختن کشتی و انفجارات پی در پی احتمال زنده بودن خدمه وجود ندارد. وقتی سال بعد در بهمن 99 دادگاه به نفع خانواده ها رأی صادر کرد، رادیو سراسری ایران در هنگام مصاحبه با آقای زاکری و آقای عبداللهی وکلای خانواده ها، مصاحبه آقای سیروس کیانرسی مدیر عامل شرکت ملی نفتکش در زمان تصادم سانچی را پخش کرد که ایشان میگفت شب ششم دمای پاشنه کشتی را با حرارت سنج اندازه گرفتیم که به 8 الی 10 درجه سانتیگراد رسیده بود.
در شب قبل از اینکه گروه عملیات امداد چین وارد کشتی می‌خواستن بشن، توسط دوربین‌های حرارت سنج کلیه کشتی اسکن شد و سیستم حرارتی رو نشون میداد که قسمت‌های پاشنه کشتی امکان ورود به کشتی رو داره، یعنی به 8 درجه تا 10 درجه رسید.
این یعنی 990 درجه سانتیگراد اختلاف دما با آنچه که شرکت ملی نفتکش ادعا کرده بود. به همین دلیل شرکت دوباره موضوع کشته شدن خدمه در اثر دمای 1000 درجه سانتیگراد را مسکوت گذاشت و در پرونده بعدی مطرح شده در دادگاه در لوایحشان دلیل جدید دیگری را مطرح کردند. شرکت ملی نفتکش وقتی دید رأی دادگاه به ضرر خودش می باشد، نقاضی بر اساس قاعده فقهی اصول عملیه استصحاب نظر داده که خدمه فوت نکرده بلکه فقط سرنوشت آنها نامعلوم و مفقود الاثر هستند، اعلام کرد شرکت ملی نفتکش و علی ربیعی شاهدان فوت خدمه هستند و چون شهادت از نظر فقه و قانون دلیل محسوب می شود و دلیل در مقابل قاعده استصحاب قوی تر است و اولویت دارد، لذا قاضی باید رأی خودش را باطل نماید. این در حالی است که مسئولان ملی نفتکش یک روز بعد و علی ربیعی 4 روز بعد به چین رفته و هیچ کدام آنها واقعی فوت ادعا شده را ندیدند. تمام گفته‌هایشان هم مطالبی است که از چینی‌ها شنیدند. عدم ارائه روایتی درست از علت سانحه و همچنین سرنوشت پرسنل حاضر در تانکر سانچی از یک طرف، عجله برای صدور گواهی فوت و شهید اعلام کردن آنان از طرف دیگر، در کنار بیان دلایلی برای فوت که هیچ کدام از آنها منطقی و علمی نبود، سطح نگرانی را برای خانواده ها بالاتر برده و هم یافتن حقیقت ماجرا را دشوارتر می نمود. یکی دیگه از مسائلی که اتفاق سانچی رو بسیار اسرارآمیز کرده بود، زنگ خوردن گوشی‌ها تا 3 روز بعد از زمان انفجار ادعایی بود.
تا 3 روز زنگ می‌خورد، بعدش دیگه دارن دیگه خاموش شده.
و یا پیام‌هایی بودش که خانواده به گوشی خدمه فرستاده بودند و در نهایت ناباوری پیام‌ها سین شده بود.
فرزندی خودم یه پیام تلگرامی براش فرستاده که تیک خورده بود، یعنی تحویل گرفته.
و این مغایر بود با اون اتفاقی که کشتی منفجر شده و خدمه هم باش منفجر شدن. بعد از مدتی از شماره‌های ناشناس خارج از کشور تماس‌های بسیار زیادی اما به صورت ناموفق با گوشی خانواده خدمه گرفته شد. بعضی از اعضای خانواده نه تنها روی خطوط تلفنی پیام داشتن که کسی غیر از عزیزشون که خدمه سانچی بودن شماره رو نداشت، بلکه پیام هم داشتند و در پیام اونها به همون نامی صدا زده شدن که این نام یک نام شخصی بوده بین اعضای خانواده، یعنی اون اسمی که شوهر همسرشو به اون اسم صدا میکنه که لزوما اسم عمومیش نیست.
من همسرم داخل کشتی بودن و اینکه ما هم همون زمانی که این اتفاق افتاد خیلی تلفن داشتیم، حتی رو تلفن‌های شخصی که شمارش فقط همسرم داشتن تلفن داشتیم، حتی از تلگرامشون پیام داشتیم.
و اما تماسایی که از شرق و غرب کره زمین باشون گرفته میشد، تماسایی که هیچ کدومش هیچ معنی و مفهومی نداشت، از جاهای بسیار بسیار غریب، فیلیپین، بنگلادش، برزیل، آمریکا، فرانسه. به روایت جایی اسرارآمیزتر میشه که غیر از تماس‌های ناموفق، تماس‌های موفقی هم بوده که به دلیل اینکه خانواده تسلط زیادی به زبان انگلیسی نداشتند، فقط تا این حد متوجه شدند که شخصی در اون ور خط اسم فرزندشون یا همسرشون رو داره صدا میزنه و میگه که این شخص در اینجاست و حالش خوبه، نگرانش نباشید. متاسفانه هیچ کدوم از اون افراد حاضر به گفتن مکان و یا محلی که خدمه سانچی در اونجا دارن نگهداری میشن نشدن. البته بعد از رسانه شدن داستان و اینکه خانواده ها و وکلا درخواست کردن از مردم تا هر کسی اطلاعاتی داره در اختیار اونها بذاره، سیل تماس های مختلف با اطلاعات درست و غلط همراه. تماس های بسیار زیادی از طریق افراد مختلف در فضای مجازی انجام شد که بعضی از اونها اطلاعاتی رو مطرح می‌کردن که میتونست شاید درست باشه. در اتفاقات اسرارآمیز اینچنینی هر نکته کوچکی ممکنه خودش راهگشا و یا کلید اصلی کشف حقیقت در مورد این موضوع باشه. در بین این همه شایعه و خبرهای راست و دروغ، شاید خیلی از سناریوهایی که مطرح می‌شد از دید عموم مردم بسیار غیر محتمل به نظر می‌رسید. ولی برای تحقیق کنندگان مستقل این پرونده، هر کدوم از اونها سناریوهایی بود که میتونست درست باشه. شاید دور از ذهن بود ولی میتونست درست باشه.
اونی که گیری که نمیتونه این کارو بکنه، که اونی که داره یه جایی نگهداری میشه که نمیتونه تماس بگیره. باید بگه به یکی بگه آقا شما زنگ بزن. اونی هم که زنگ میزنه نمیاد داد تلفن خودش زنگ بزنه که من بتونم باشه ارتباط برقرار کنم. میره با یه سیم کارت جعلی تماس میگیره. سیم کارت جعلی هم تماس گرفته میشه، زنگ میخوره به شما ولی شما نمیتونی باهاش تماس بگیری.
امروز سالگرد حادثه سانچیه. 5 سال میگذره از روزی که تعداد زیادی از خانواده‌های خدمه چشم به راه دریا یا گوش به زنگ تلفن بودن تا کسی جایی خبری از عزیزشون بیاره.
میدونم که اونا الان یه جای امنن، فقط منتظر کمکن.
خیلی از مردم محترم هموطنمون هم دنبال این پاسخ‌ها هستن تا بالاخره بدونن قضیه سانچی چی بود. آیا خدمه زندن؟ پاسخ کوتاه بله، خدمه زندن. ولی برای اینکه بدونیم چه اتفاقی افتاده، باید داستان رو دوباره از ابتدا تعریف کنیم.
این مستند در اولین بار پارسال در سالگرد حادثه سانچی پخش شد که متاسفانه در بایکوت کامل خبری قرار گرفت و خیلیش پرداخته نشد. اینو میگم تا اینجا داستان رو متوجه شدید، ولی اصل داستان از اینجا به بعده. برای همینه که میگم باید برگردیم از اول داستان رو تعریف کنیم، برای اینکه تا ندونیم این کشتی برای چی راه افتاده، چرا راه افتاده، چی توش بوده، خیلی نمیشه سوالای دیگر رو جواب داد. اما نگران نباشید، از اینجا بعدش خیلی طولانی نیست، اما در این برنامه نمی گنجه و در برنامه دیگری در هفته آینده قطعاً بهش خواهیم پرداخت. مهم اینه که شما اینو بدونید که در عصری داریم زندگی میکنیم که هر دروغی که نظامهای دیکتاتوری میخوان به خورد مردم بدن بلا فاصله رو میشه و متاسفانه انقدر از لحاظ هوشی پایینن و انقدر ابلهن که نمیدونن دروغ بعدی و بعدی و بعدی هم همینجوری رو خواهد شد. در عصری داریم زندگی میکنیم که از روی آنتن دادن موبایل شخص، نه از روی تماس یا اسمسش، بلکه آخرین بار در کدام دکل مخابراتی و به کدوم ماهواره وصل بوده میشه حدودی جاشو تخمین زد که در کجا قرار داشته. در یه همچین دوره‌ای مخفی کردن زنده بودن 30 نفر خدمه سانچی کار بسیار احمقانه‌ایه. البته بگم که برای ساخته شدن این مستند و برای پرداختن به این اتفاقاتی که در این ویدیو و در ویدیوی هفته بعد خواهید دید، بیش از 2.5 سال وقت صرف شده و یک کار بسیار بسیار سنگین تحقیقاتی انجام شده تا بشه به نتیجه رسید که این اتفاقات از کجا سرچشمه میگیره. گرچه که خب خوشبختانه خدا هم با من یار بود، در خلال مسیر دوستان مختلفی از جای مختلف به کمکم اومدن و اسنادی رو در اختیار من گذاشتن که هیچ موقع در خوشبینانه ترین رویاهای نیمه شب تابستانم هم باور نمی‌کردم که روزی به این اسناد گرانبها دست پیدا کنم. ازتون تقاضا میکنم این قسمت رو حتما در فضای مجازی با دوستاتون به اشتراک بگذارید و منتظر قسمت بعد هم در هفته آینده باشید و بدانید که این ما هستیم که میتونیم صدای همدیگه باشیم. بر همینه که تک تکمون باید نقش یک رسانه رو ایجاد بکنیم تا بتونیم کمک کنیم عزیزان بتونن دوباره خانوادهشون رو ببینن و این خانواده‌ای که خیلیشون واقعا موندن به عزای فرزندشون بشینن یا بالاخره میتونن فرزندشون رو ببینن که از در منزل داره داخل میاد. این من و شما هستیم که میتونیم به این عزیزان کمک کنیم. در کنار این کمکی که داریم میکنیم میتونیم یک بار دیگه به دنیا ثابت کنیم که چه نظام جنایتکار و متاسفانه خونخواری اومده و کشور عزیزمون ایران رو متاسفانه اشغال کرده. با کمک هم دیگه هزاران کار میتونیم انجام بدیم که شاید ساده ترینش آزاد کردن کشور عزیزمون از دست این مستبدان و این خونخواران باشه. ممنونم که روایت نوع دیگری رو با من فرهاد متقی همراه بودید. در کنار هم روایت‌های بسیار زیادی رو با هم مرور خواهیم کرد و مطمئنم که اگر این برنامه رو بیننده باشید در خلال این برنامه‌ها آگاهی بیشتری نصیبتون خواهد شد. لطف کنید در روایت نو رو به دوستانتون معرفی کنید و بازم تقاضا میکنم برنامه‌های روایت نو رو در فضای مجازی به اشتراک بگذارید. شب و روزگارتون خوش باشه. تا درودی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.